این بود که بعضی از فیلسوفان نظری تاریخ، تاریخ رو دارای یک سلسله مراحل و ادوار و اکوار می‌دونند و معتقدند که یک مراحلی رو همه جوامع در تاریخ باید طی بکنند، مرحله اول، مرحله دوم و به همین ترتیب. در میان این فیلسوفان دین، اون قولی که برای ما ایرانی ها شناخته شده تر بود، اینو اجمالا عرض کردم، قول مارکس بود که به یه ادوار پنجگانه ای قائل بود. اما از مارکس که بگذریم، یکی از اقوالی که در این باب وجود داره قول هگله. هگل فیلسوف معروف آلمانی. هگل دوستان خودشون میدونن که خودش یک فیلسوف الهی بود و به وجود خدا اعتقاد داشت و مسیحی بود خودش. اما بعد از مرگ هگل، شاگردان هگل به دو جناح تقسیم شدند. یکی شاگردان راستی هگل، یکی هم شاگردان چپی هگل، دست چپ و جناح چپ هگل. مهمترین شاگرد چپی هگل یه شخصی است به نام فوئرباخ، فیلسوف آلمانی. و فوئرباخ واسطه میان هگل است با مارکس و انگلس. یعنی مارکس و انگلس هیچ کدام محضر هگل رو درک نکرده بودند، اما از طریق فوئرباخ آرا و نظرات هگل رو دریافت کرده بودند. و نیز خود فوئرباخ یه تفسیر و تعبیر ضد دینی به دست میداد، اینه که مارکس و انگلس آنچه که از هگل دریافت کردن همش به سود ضدیت با دین بود، به سود در واقع نوعی الحاد بود، نوعی مادیت بود. در واقع یه تفسیر محرفی رو از تعلیمات هگل به توسط فوئرباخ به این دو تا شخص رسید، یعنی به مارکس و انگلس. هگل به لحاظ فلسفی ایدئالیست به حساب میاد و اینکه بهش میگن ایدئالیست، اینا تو تفسیری که الان خواهم گفت معلوم میشه که چرا بهش میگن ایدئالیست. مارکس و انگلس به تعبیر خودشون اومدن و مخروطی رو که هگل از روی رأسش میخواست بنا بکنه برگردوندن رو قاعدش گذاشتن و ایدئالیسم رو تبدیل کردن به ماتریالیسم و اعتقاد به ماتریالیسم ورزیدند. حالا ما به بقیه آرا و نظرات هگل کار نداریم. دوستان در باب هگل به زبان فارسی چند کتاب خیلی خوب منتشر شده که دوستان میتونن ببینن و به نظر من بهترینش همون کتابی است که تحت عنوان فلسفه هگل به زبان فارسی ترجمه شده، نوشته والتر ترنس استیس با ترجمه آقای مرحوم دکتر حمید عنایت. این بهترین کتابیه به نظر من که به زبان فارسی در باب هگل هست در اختیار. کتاب‌های دیگری هم هست، از جمله کتاب اندر شناخت اندیشه هگل مال روژه گارودی، مترجمش آقای باقر پرهام، که کتاب خوبیه. از خود هگل هم البته چند تا کتاب به زبان فارسی ترجمه شده و یکیش که به بحث ما خیلی ارتباط پیدا میکنه کتاب عقل در تاریخه از خود هگل که به دست آقای دکتر حمید عنایت باز به زبان فارسی ترجمه شده به نام عقل در تاریخ، که فلسفه تاریخ هگل رو تا یه حدی نشون میده، بیان میکنه. هگل دوستان میدونن که از دشوارگوترین فیلسوفان جهانه، یعنی کمتر کسی است که آرا و نظراتش، اگر نگیم هیچ کسی نیست که آرا و نظراتش اینقدر قامز و پیچیده باشه. هیچ شارح و مفسری تا الان هگل پیدا نکرده که تمام آرا و نظرات او رو بتونه به روشنی تصویر بکنه، بگه آقا مرادش این بوده که از این جمله که میگفته. همه ی حرفاش در یه حاله ای از ابهام و قموز پیچیده است و از این نظر مانند هگل سخن گفتن اصلا ضرب المثل برای دشوار سخن گفتنه. میگن مانند هگل سخن میگه، مانند هگل مینویسه، یعنی دشوار میگه، دشوار مینویسه. از این نظر آنچه که در باب هگل گفته میشه، چه از آثار خود او اقتباس شده باشه و چه از آثار شارحان و مفسران فلسفه هگل اقتباس شده باشه، همش تا یه مقداری باید گفت ظنیه. یعنی میشه با ذره قاطع گفت آقا مراد هگل این بوده، و البته یه مقدار از تقصیرم مال خود هگله در واقع، که مطالبش مبین و روشن نیست. خدمت رو عرض کنم که در باب اون چیزی که به بحث ما مربوط میشه در اینجا، این نکته رو باید گفت که هگل اعتقادش بر این است که جهان، جهان هستی، فکر خدای متعاله. برای اینکه این مطلب توضیح داده بشه، به این صورت من عرض میکنم که ببینید، ما گاهی هست که شروع میکنیم به تخیلات تو ذهن خودمون، درسته؟ حالا یا از راه تداعی معانی، مثلا از یه چیزی که تصور میکنیم، وقت ما کشیده میشیم به تصور چیز دیگری، اون چیز دیگر ما رو به یه تصور دیگری میکشونه، و همینطوری بار به خود میایم، میبینیم یک رو بوده اصلا توی خیالاتی داشته ایم، هی سیر میکرده ایم، درسته؟ تداعی معانی. بالاخره ما تخیل داریم، خیال پردازی داریم، رؤیا پروری داریم. به گفته غربیا به این خیال پردازی ها میگن دی دریم، یعنی خواب های روزانه. اینا مثل خوابه، ولی آدم تو روز خوابو میره، برخلاف اون خوابایی که تو شب میره، این خوابم تو روز میره. چرا خواب روزانه است؟ به خاطر اینکه همین الان اگر یکی از دوستان تو حالت تخیل باشن، یه بار 10 دقیقه بعد به خود میام من دارم اینجا صحبت میکنم، واقعا 10 دقیقه گویا در اینجا حضور نداشتن، مثل که تو این عالم نبودن، پس اینم در یه خوابی بودن، متو خوابی که تو روز رفتن، در واقع دی دریم، خواب روزانه است. خدمت رو عرض کنم که خب ما وقتی که شروع میکنیم به خیال پردازی، به رویا پروری، شروع میکنیم به تخیل، آیا یه موجوداتی رو ایجاد میکنیم یا ایجاد میکنیم؟ یه موجوداتی رو ایجاد میکنیم، اما موجوداتی که تو خیال پردازی های ما ایجاد میشن، موجوداتی هن به وجود ذهنی. ما هیچ وقت نمیتونیم موجودی به وجود خارجی بیافرینیم، اما میتونیم موجوداتی به وجود چی بیافرینیم؟ به وجود ذهنی بیافرینیم. یعنی تخیلات من، رویا پروری های من، خیال پردازی های من، صانع خودش، خالق خودش به تعبیر حالا غیر دینی. اما صانع و خالق چه نوع موجوداتیه؟ یک سلسله موجودات ذهنی که فقط موجود ذهنی هست. توجه میکنید؟ خب حالا اگر این طور باشه، میشود گفت که ما در واقع یک سلسله موجودات ذهنی در ذهن هر کدام از ما وجود داره، موجودات ذهنی، یک سلسله موجودات عینی خارجی. دو دست موجودات الان تو عالم هستن. این صندلی از موجودات عینی خارجیه، ولی مثلا فرض کن الان که من چشممو میبندم و یه همچین صندلی تو ذهنم تصور میکنم، اون میشه از موجودات چی؟ از موجودات ذهنی. پس میشه گفت جهان هستی مجموعه دو دست موجوداته، یکی موجودات ذهنی که موطنشون اذهان ما آدمیانه و در اونجا متوطنند، یکی هم موجودات عینی خارجی که خارج از اذهان ما آدمیان متوطنند. این میشه مجموعه چی؟ مجموعه جهان هستی. تا اینجا که خب مطلب جدیدی گفته نشده، در واقع همه قبول داریم. لزوماً نه، اجزایشون چرا ها؟ یه بحثی تو فلسفه داشتیم، خودتون میگفتید که اگر من یه چیزی رو تخیل کردم، اجزایش رو باید گفت وجود عینی خارجی چیه دارن، ولی خودش نه، لزوم نداره. مثلا ببینید اگه من فرض کنم الان این صندلی که دارم میبینم، درسته، چشممو ببندم و همین صندلی رو باز در ذهنم احضار کنم، خب الان یک موجود ذهنی دارم که خودش هم اتفاقا در عالم خارج چه هست؟ وجود داره. اما اگه حالا من تو ذهنم یه سگ شاخدار تصور کنم، این سگ شاخدار چه هست؟ موجود ذهنیه، ولی تو عالم خارج هم نمونه داره. بله اجزایش چرا؟ بالاخره تا شاخی من در عالم خارج ندیده بودم، تا سگی در عالم خارج ندیده بودم، هیچ وقت سگ شاخدار نمیتونستم، اسب بالدار، من تا بالی تو عالم خارج نباشه و اسبی تو عالم خارج نباشه اسب بالدار نمیتونم تصور بکنم. ولی خب کل این اسب بالداری که من تصور کردم، این که در عالم خارج ضرورت نداره که نمونه و مصداق داشته باشه. هر کدام از موجودات ذهنی ما یه نحوه وجودی در عالم خارج دارن، منتها بعضی از موجودات ذهنی ما به تمامهی در عالم خارج نمونه و مصداق دارن، بعضیشون اجزا و بساطشون در عالم خارج هستن، ولی خود اون کل و مرکب دیگه در عالم خارج نمونه و مصداق نداره. مثل انسان بیست سر که من تصور بکنم، اگه یه انسان بیست سری من تصور کردم، اون وقت در اون صورت باید گفت که یه همچین وضعی برقراره که در عالم خارج دیگه نمونه نداره. خب حالا عالم هستی، جهان هستی، عالم وجود اینه، توجه میکنید؟ حالا هگل میگفت کل این دایره‌ای که شما اسمش رو گذاشتی جهان هستی، کلش یه موجود ذهنیه، منتها این موجود ذهنی ساکن ذهن کیه؟ ذهن خدا، توجه میکنید؟ تمام این موجودات ذهنی به معنای اول و موجودات عینی خارجی مجموعه شون همه تو ذهن خدا هستن. در واقع این دایره الان دایره ذهن خداست، یعنی نیست که گویا خدا، نعوذ بالله، مثلا خدا این مربع باشه و این دایره چی خداست در واقع در درون خدا؟ ذهن خداست. پس در واقع مثل این که همینطور که ما وقتی شروع به خیال پردازی میکنیم یک سلسله موجوداتی به وجود ذهنی ایجاد میکنیم، خدا اقوای از ماست. خیال پردازی های خدا چی رو ایجاد میکنه؟ مجموعه این جهان رو دیگه، اهم از موجودات ذهنی ما و اهم از موجودات عینی خارجی. به تعبیری موجودات ذهنی که الان تو جهان وجود دارن به چند معنا ذهنی هن؟ به دو معنا، یکی ذهنی هن ساکن ذهن ما، یکی که نیست خود ما هم ساکن ذهن کی هستیم؟ ساکن ذهن خدا هستیم. اینا ساکن ذهن خدا هم هستن. موجودات عینی خارجی هم به یک معنا موجود عینی خارجی هن، اگه نسبت به کی لحاظ بشن؟ ما. اما اگه همین نسبت به خدا لحاظ بشن، باز موجود چی هن در واقع؟ موجود ذهنی هن. خدا داره در واقع، پس ما همه ساکنان ذهن خداییم در واقع. توجه میکنید؟ بعضی اشاره میکنن که میگن این نزدید اون سخنی است که مولوی میگفت که این جهان یک فکرت هست از عقل کل. عقل کل یه فکر کرده، فکر شده این عالم. توجه میکنید؟ این جهان یک فکرت هست از عقل کل. یه همچی وضعی در واقع هگل تصویر میکنه. خب پس در واقع آفریده شدن جهان هستی که تو تعابیر دینی و مذهبی میاد خلقت عالم، از نظر هگل یه تخیل خداست. خلقت چیزی جز یه فکر نیست. خدا یه فکر کرد، فکرش این جهان شد. پس خلقت دینی و مذهبی تو فلسفه هگل در واقع تعبیر میشه، تفسیر میشود به چی؟ به یه چنین وضعی، یک فکر خدا، یک تفکر خدا. البته شباهت داره، اما ببینید سخنان شبیه زیاد تو عالم هست. اما این که بشه بگیم حالا این سخنان همون سخنه، خب واقعش اینا خیلی دیگه مداقه میخواد، خیلی مداقه میخواد. که اولا اون که میگه وحدت وجود به چه معنا میگه؟ چون قائلان به وحدت وجود هم همشون یه حرف نمیزنن، تحت یه عنوان حرف میزنن، ولی هر کدومشون واقعا یه چیزی مراد میکنن. بعدم خود هگل دقیقاً چی میگه؟ وقتی ببینیم هر کدوم از این اقوال وحدت وجودیان با این قول هگل چه ربط و نسبتی داره، عینیت داره، عینیت نداره، ولی شباهت البته شکی نیست که شباهت در کار هست، مشابهتی هست. خب هگل میگفت که پس یه همچی خدا یه فکر کرد، فکر شدیم، پس ما الان هممون ساکنان ذهن خداییم. این مرحله اول سخن هگل. اما یک نکته وجود داره و اون این که جهان هستی که یکی از اندیشه های خداست، این از وقتی که تکون پیدا کرد از اصل خودش جدا شد. راجع میکنی؟ از اصل خودش جدا شد، یعنی در واقع خدا این فکر رو که کرد، این فکر رو مثل که از خودش جدا شد، از خدا جدا شد، و این فکر از خدا جدا شده که این جهان هستیه در واقع، این طالب برگشتن به اصل خودشه. توجه میکنی؟ پس در واقع جهان هستی الان در وضعیه که نسبت به خدای متعال ما سوى الله نسبت به الله، به نظر حال دینی بگم ما سوى الله نسبت به الله، دچار حالت بیگانگی و درد فراقه. این حالت رو ازش تعبیر میکنه به الینیشن هگل، یعنی بیگانگی. در واقع الان مثل یعنی فراق، بیگانگی. الان مثل این که جهان هستی دچار فراق نسبت به اصل و منشأ خودشه، یعنی با بین او و اصل و منشأ خودش یعنی خدا فراقی حاصل آمده است، دچار فراق است جهان هستی. این دوچار فراغ بودن جهان هستی رو ازش تعبیر میکنن به الینیشن. راجع میکنید الان جهان یه غریبه است، در واقع غریبه ای که دائما آرزوی این رو داره که به چی برگرده؟ به اصل خودش باز بازگرده. هر کسی کدور مانده از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. توجه میکنید اینکه بعضی از نویسندگان خود ما ادعا کردن که هگل مولانای غربه، به خاطر اینکه خیلی افکارش رو میبینید در این جهات به هم نزدیکه. بعض از قدمای ما، علمای ما میگفتن، میگفتن هگل در حکم مولانای غربه، مول بلخی غرب. خدمت ما عرض کنم که خب وقتی که دچار در واقع فراق شده، این دائما میخواد به اصل خودش بازگرده و از لحظه‌ای که جدا شد سعی در بازگشت داره. حالا سیر تاریخ هستی سیر این بازگشته، یعنی در واقع از لحظه ای که بازگشت دائما وضع جهان به نظر هگل رو به بهتر شدنه. چرا؟ بدترین لحظه جهان هستی کدوم لحظه بود؟ همون لحظه اول آفرینش جهان، چون اون وقت انقطاع کلی حاصل شد. اما درست از لحظه اول جهان داره دائما رو به عالمه، رو به اصل خودش داره برمیگرده. بنابراین از لحظه دوم به اندازه یک گام به اصل خودش چی شده؟ باز نزدیکتر شده. آهسته 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 داره رو به اصل خودش، بازگشتش بیشتر میشه. حالا این بازگشت به سوی اصل خود یعنی چه؟ بازگشت به اصل خود اینه که ایشون میگوید که در هر لحظه جهان هستی یه وضعی داره. وضعی رو که جهان هستی در هر لحظه داره ایشون ازش تعبیر میکنه به تز. مثلا فرض کنید که الان خدمت تو عرض کنم که وضعی که الان در این لحظه، در این لحظه تی که الان ما درش قرار داریم، در لحظه تی، این لحظه که ما الان هستیم، وضع کل جهان رو در این لحظه اسمش رو بذارید تز. تز رو معمولا ترجمه کردن به وضع. ترجمه میکنید گاهی گفتن برنهاد، گاهی ترجمه کردن به نهاد، برنهاد، وضع، یعنی وضع کنونی. منتها چون جهان میخواد به خدا برسه از وضع کنونی خودش راضی نیست، چون این وضع وضع دوری از خداست دیگه، توجه. از این وضع کنونی راضی نیست. این سبب میشود که این وضع کنونی با یه وضع بعدی خودش که ضد این وضع کنونیه که ازش تعبیر میکنه به آنتیتز. آنتیتز رو میگن در واقع برابرنهاد، برابر نهاد، یا گاهی هم بهش میگن وضع مقابل. وضع مقابل در مقابل اون وضع، به این میگن وضع مقابل، آنتیتز. راجعه میکنی این حالت، این حالت جهان با حالت لحظه بعد در تخالف کاملن، چون بالاخره این تا نفی نشود لحظه بعد پدید نمیاد. توجه میکنی حالا حاصل این وضع مقابل قبلی با وضع مقابل که وضع بعدی رو، حاصلش ایشون بهش میگه چی؟ میگه سنتز. راجعه میکنی یعنی وضع مجامع، به تعبیر بعضی ها وضع مجامع یا همنهاد. ایشون میگه دائما عالم یه همچی وضعی داره که یه حالت کنونی داره، حالت بعدی مخالف با حالت کنونیه، و از مجموع این دو تا حالت یه حالت ثالثی پدید میاد به نام سنتز یا وضع مجامع. خود این سنتز برای لحظه بعد در حال تو چی میشه؟ تز. و باز این تز یه مقابله پیدا میکنه، حاصل این مقابله پیدایش یه سنتز بعدیه، باز سنتز بعدی تز میشود و دائما نزاعی رخ میدهد بین یک حالتی و حالت دیگری. حاصل نزاع یه چیزی میشود که خوبی های این حالت قبلی رو داره، خوبی های این حالت رو هم داره، اما تازه این حالت هم نفی میشود به توسط یه حالت بعدی دیگری و این و نفی حالت بعدی به توسط حالت قبلی و باز نفی حالت بعدی به توسط حالت قبلی، این همچنان ادامه پیدا میکنه تا برسه به کجا؟ برسه به وقتی که جهان باز به خدا برگرده، یعنی باز دوباره مثل که خدا فکرش به درون خدا برگرده، یعنی که فکری در کار نباشه، فقط خود خدا در کار باشه دیگه، در واقع جهان هستی در کار نباشه، فقط خدای متعال در کار باشه. ببینید خیلی مطالب واقعا قابل هضم نیست، غیر قابل فهمه. ایشون میگه یه همچین وضعی برقراره. این همون تز و آنتی تز و سنتزی است که بعدها مارکس و انگلس خیلی پذیرفتند و ازش استفاده هایی میخواستند بکنند در یه جهات دیگری. خب پس در واقع وضع جهان وضع یه عاشقی گویا که از معشوق خودش دور افتاده و چون از معشوق خودش دور افتاده از این حالت کنونی خودش راضی نیست، این حالت کنون رو تبدیل میکنه به حالت بعدی، اما حالت بعدی هم باز حالت فراقه و از اون حالت بعدی هم راضی نیست، حالت بعدی رو هم تبدیل میکنه به حالت بعدتر و حالت بعدتر رو هم تبدیل میکنه به حالت بعدتر و به همین ترتیب این تبدیل کردن حالت بعدی به حالت بعدی و به همین ترتیب این خدمت رو عرض کنم که روز به روز این عاشق رو به معشوق خودش نزدیک میکنه تا وقتی که اتصال حاصل بیاد، اتحاد حاصل بیاد و معشوق عاشق دست به گریبان باشن. خب حالا این که یه همچی وضعی شما تصویر میکنید، این تو تاریخ بشر هم خودشو نشون میده یا نه؟ شما که اینو در باب کل جهان هستی داشتید میگفتید کل جهان هستی، اما اگه فیلسوف تاریخی باید در باب تاریخ چی صحبت بکنید؟ تاریخ زندگی بشر. ایشون میگفت بله، این حالتی که من میگم تصویرش در تاریخ زندگی بشر به سه مرحله، سه مرحله در تاریخ زندگی بشر نشون میدم من که اینا در واقع مجالی و مظاهر همین حالتی هستند که در کل تاریخ من مدعیم که هست. ایشون میگفت که تاریخ بشر رو میشه گفت که از سه مرحله گذشته است. یکی آزادی، یکی و بندگی همه سایرین. یکی آزادی گروهی و بندگی همه سایرین، یکی هم آزادی همه. این سه تا مرحله رو شما باید، شما گفت تاریخ بشر از این سه تا مرحله میگذره. در یک مرحله ای که ایشون به دقت هم در مقام برمی‌آره که اثبات بکنه که این مرحله کدوم مرحله از تاریخ بشر مرادم هست، میگه در اون مرحله یک انسان آزاد بود، اون انسان کسی است که ازش تعبیر میکنیم به مستبد. اون انسان در هر جامعه یه مستبد وجود داشت و همه سایرین اینا چی بودند؟ اینا همه خدمت را تابع او بودند. این مرحله معمولا ازش تعبیر میشه به مرحله استبداد توتالیتریانیزم، یعنی مرحله ای که یک انسان استبداد داره بر همه، یعنی این آزاده و دیگه بقیه در واقع برده او هستند، بنده او هستند. چون گفت در همه جوامع یه وقتی همچین وضعی برقرار بوده. این مرحله توتالیتریانیزم، آزادی یکی و بندگی همه برقرار بوده. مرحله بعدی ای که در هر جامعه پدید میاد مرحله آزادی یک گروه و بندگی همه سایرین. خب این تکامل نسبت به این گروه داره دیگه. درسته؟ آزادی یک گروه و بندگی همه سایرین، یعنی آزادی از یکی، از یه آدم میاد و یه مقدار دامنه آزادی گسترده تر میشه و لااقل یه گروهی آزادند، ولی خب بقیه رو این گروه زیر مهمیز خودشون گرفتن، آزادی یک گروه و بندگی بقیه. این هم میگه در هر تو جامعه یه وقتی هم یه برهه از زمان هم یه همچین وضعی وجود داره، تا اینکه جامعه کارش بی انجامد به جایی که همه آزاد باشن، اصلا بندگی و بردگی وجود نداشته باشه. برای این بحث دوستان رجوع کنن به کتاب خدایگان و بنده از هگل، کتاب خدایگان و بنده از نوشته هگل با ترجمه دکتر حمید عنایت از انتشارات خارزمی. در اون کتاب خدایگان و بنده این نظریه که الان داشتم عرض می‌کردم به تفصیل از هگل میاد، توجه می‌کنی؟ و البته با تفسیری که یه شخصی هم ازش کرده تحت اون جناب آقای الکساندر کوژو. یعنی الکساندر کوژو یکی از هگل شناسان معروف جهانه و صاحب نظر تو فلسفه هگل. وقت تو این خدایگان و بنده ایشون کتاب هگل رو، خود این الکساندر کوژو هم یه حواشی برش زده، این حواشی هم ترجمه شده در ترجمه دکتر حمید عنایت. میگه این سه تا مرحله رو ما در واقع داریم. خب اگر این سه تا مرحله واقعا تو هر جامعه رخ بده، پس میشه بگیم سیر جوامع از وضع بدتر به سوی وضع بهتره، چون بالاخره آزادی یکی و بندگی همه سایرین این خیلی بدتر از آزادی یک گروهه و آزادی گروه هم بدتر از آزادی همه است. پس هر جامعه ای در حال تبدیل از وضع بدتر به وضع بهتره در همه جوامع. این سه تا مرحله رو حالا باید هر جامعه خودش تشخیص بده که الان در کدومی که از این مراحل قرار داره. بعضی جوامع هنوزم تو مرحله اول قرار دارن، بعضی تو جوامع تو مرحله دوم قرار دارن و ممکنه جوامعی هم پدید آمده باشن که تو مرحله سوم. خود هگل معتقد بود که پروس، کشور پروس که حالا یه بخشیش رو بهش میگن آلمان، در زمان خود هگل معتقد بود که به این مرحله سوم رسیده. خود هگل اعتقاد داشت که تقریبا دو قرن قبل کشور پروس که شامل آلمان فعلی میشه و بعضی از نواحی که الان دیگه جزو آلمان نیست، میگفت این عرض بکنم از این نظری که به هگل میگن چاپلوس دربار پروس بوده، توجه میکنی؟ میگن و معمولا تو کتاب ها مخالفان هگل میگن که تعبیرش میکنن به اون چاپلوس دربار پروس، یعنی میخواست بگه که فلسفهش جوری تنظیم کرد که بالاخره کار بی انجامد به این که دربار پروس و وضعی که الان در کشور پروس حاکم هست این که بهتری وضع ممکنه، همه انسان ها درش آزادن و هیچ گونه اسارت و رقیتی در کار نیست. خب حالا ببینید اینا خیلی، این حرف ها خیلی جا افتاده نیست، اما در این حال عجیب اینه که این مطالب یه چیزی درست کرد در تاریخ بشر از زمان هگل به این طرف که الان دیگه ذهن هر بی سوادی رو این مطلب در واقع اشغال کرده و اون چیزی به نام اندیشه پیشرفت. ببینید الان شما دقت میکنید که از هر کسی، چه با سواد چه بی سواد، روستایی باشه شهری باشه، تحصیل کرده تحصیل نکرده، مرد زن فقیر غنی، همه یه چیزی رو قبول دارن و اون که بشر در حال چیه؟ پیشرفته. ما به نظرمون میاد که از بس الان دیگه تو اذهان و نفوس ما رسوخ پیدا کرده این که بشر در حال پیشرفته، گمان میکنیم که از اول هم انسان ها همیشه اعتقادشون همین بوده که بشر روز به روز در حال پیشرفته و داره جلو میره، با اینکه نمیدونیم این اندیشه پیشرفت اولین بار به توسط هگل ابداع شده. توجه میکنید؟ با اینکه خود مطالب هگل مبهم بوده، ولی این اجمالی که ازش استشمام شد، این اجمال الان دیگه تو از ها نفوس همه ما هست. همه ما میگیم آقا بشر در حال پیشرفته، روز به روز داره پیشرفت میکنه. این اندیشه نوعی از عمرش 200 سال بیشتر نمیگذره. انسان‌های قبل از 200 سال هیچ وقت شما تو هیچ کتابی دیده ای یه عالمی مسلمان غیر مسلمان نوشته باشه که انسان‌ها در حال پیشرفتن، روز به روز داره وضعشون به نسبت به سابق بهتر میشه؟ هم چیزی وجود نداره. حتی میشود گفت که، حالا به یه تعبیر، حتی میشود گفت که اندیشه خلافش در میان انسان‌های قدیم بیشتر رایج بوده، که مردم حالت اولیهشون از حالتهای فعلیشون به مراتب چی بوده؟ بهتر بوده است. توجه. حالا من در اون جهت بحثی فعلا ندارم. این اندیشه پیشرفت که ازش تعبیر میشه Idea of Progress، این یه چیز نوعیه و خیلی از فیلسوفان تاریخ رو تحت شعاع قرار داده. بسیاری از حرفای هگل رو خیلی ها نفهمیدن و خیلی هاشون که فهمیدن رد کردن، ولی اجمالا از این یه استشمام پیشرفتی کردن اینو گرفتن سخت. و حالا خدمت دوستان عرض میکنم که فیلسوفان تاریخ به پیشرفت قائلن به یه صورتی، ولی به 6 مرحله مختلف در پیشرفت قائلن که حالا عرض میکنم خدمتون. ببینید آقا، آیا واقعا بشر در حال پیشرفته یا نه؟ آیا میشود گفت که انسانها روز به روز در حال پیشرفتن؟ سال آینده ماها از امروز بهتر خواهیم بود، سال بعدش از سال آینده بهتر خواهیم بود. پیشرفت یعنی همین که هر موجود به نحوی باشد که وضع کنونی او از همه اوضاع سابق او بهتر باشه و از همه اوضاع لاحقه او چی باشه؟ بدتر باشه. وقتی میگن یه موجودی در حال پیشرفته که وضع کنونیش نسبت به همه اوضاع سابقه بهتر باشه و این وضع کنونی نسبت به همه اوضاع لاحقه چی باشه؟ بدتر باشه، میگن این موجود در حال پیشرفته. حالا آیا واقعا میشود گفت که بشر در حال پیشرفته یا نه؟ میشه گفت؟ آها، بعد چه بودی میشه گفت در حال پیشرفته؟ اندیشه هگل بله، اندیشه هگل این بود که نه، من جمیع الجهات ما در حال پیشرفتیم. اما ظاهرا الان از شما بخوان بپرسن، شما میگه در همه جهات نه. در چه جهتی پس ما در حال پیشرفتیم؟ در حال پیشرفتیم، درسته؟ خب همین سوال بوده که فیلسوفانی رو که فیلسوفان تاریخی رو که قائل به پیش رفتن به 6 جواب وادارشون کرده. یکی از جواب‌ها این فیلسوف تاریخ فرمودن که ما در محضرشون هستیم، توجه میکنید؟ ولی یکی از 6 جوابی است که داده شده. حالا من خدمت رو عرض میکنم، فیلسوفان تاریخ در باب این که ما در حال پیشرفت هستیم یا نه، بعضی از فیلسوفان تاریخ به ندرت میگن اصلا ما در حال پیشرفت نیستیم، اون که هیچ. اما اوناییشون که در حال پیشرفت میدونن بشر رو، وقتی ازشون پرسیم آقا پیشرفت در چه بعدی مرادتونه، اون وقت به 6 قول قائل میشن. خب حالا من چرا به این صورت تصویر کردم؟ هرچه از این قول پایین میاییم به بالا، تعداد طرفداران اقوال چی میشه؟ کم میشه. از نظر به این صورت ترسیم کردم. 6 قول در باب فلسفه تاریخ در باب پیشرفت وجود داره، توجه میکنیم؟ اول قولی که بیش از همه قائل داره این قول است که میگوید بشر از زمان اول پیدایشش روی کره زمین تا الان دائما در حال پیشرفت بوده، اما پیشرفت در علوم تجربی. توجه میکنی؟ پیشرفت در علوم تجربی، یعنی بالاخره فیزیکی که امروز بشر میدونه نسبت به فیزیک 200 سال پیش خیلی پیشرفته. شیمی، مکانیک، زیستشناسی، گیاهشناسی، جانورشناسی، خونشناسی، فیزیولوژی، بیماری های قلب، بیماری های اعصاب، علوم عرض میکنم تجربی، هر چی میخواید بگید دیگه، اما از علوم تجربی طبیعی و علوم تجربی چی؟ انسانی. علوم تجربی طبیعی مثل که مثال زدم، علوم تجربی انسانی هم مثل اقتصاد، مثل خدمت، علم اقتصاد میگم، علم اقتصاد، نه وضع اقتصادی مردم بهتر شده ها، اون حرف دیگریه. علم اقتصاد، علم روانشناسی، علم جامعه شناسی، علم روانشناسی اجتماعی، علم مدیریت و امثال ذلک. علوم تجربی، اعم از علوم تجربی طبیعی و علوم تجربی انسانی. گفتن این که شکی نیست که بشر در حال پیشرفت بوده. تعداد کمتری نسبت به این افراد، اونا قائل به پیشرفت دیگری هم هستن غیر از پیشرفت علوم تجربی، و اون پیشرفت چیه؟ در فن و صناعت. که این سرورمون که الان فرمودن ظاهرن این دوتا رو تقریبا یکیش کرده بودن، توجه میکنی؟ فن و صناعت، فن و صناعت آقا با علوم تجربی فرق میکنه. فن و صناعت تجسد علوم تجربیه، تجسم علوم تجربیه. توجه میکنی؟ فن و صناعت من در مقابل کلمه تکنولوژی دارم به کار میبرم، نمیخواستم از لفظه چیزش استفاده کنم، همون که امروزه بهش گفته میشه تکنولوژی، اونو ازش تعبیر میکنیم به فن و صناعت. این فن و صناعت با علوم تجربی فرق میکنه. یعنی چه؟ یعنی هیچ بعید نیست که در یه جامعه مثلا علوم تجربی پیشرفت بکنه، ولی پیشرفت متناظر و متشابهی تو اون جامعه در ناحیه فن و صناعت حاصل نیاد. هیچ بعید نیست. توجه میکنی چه؟ مثال برای شما بزنم، مثال البته میزنم، فرض کنید که توی جامعه ما مثلا علوم تجربی پیشرفت بکنه، ولی در این حال ما اون مکنت اقتصادی رو نداشته باشیم که بتونیم این علوم تجربی تبدیل به چی بکنیم؟ به تکنولوژی بکنیم. اگه این مکنت رو نداشته باشیم، وقت عالم تجربی، عالمان علوم تجربی خوبی داریم، اما دیگه تکنولوژیست های خوبی نداریم. پس ضرورت دارد برای پیشرفت فن و صناعت، ضرورت داره علوم تجربی، ولی دیگه عکسش صحیح نیست که و هر جا علوم تجربی پیشرفت کرد حتما یه پیشرفت متشابه و متناظر و متناسبی هم در ناحیه چی حاصل بیاد؟ فن و صناعت حاصل بیاد. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ از این نظرم هست که حالا به اینم اشاره بکنم، یکی از اشکالاتی که غربیان بر مسلمین کرده اند این بوده که میگفتن آقا این مدتی که علم تو جهان اسلام متمرکز شد، در این مدت علوم تجربی پیشرفت نکرد. و یه افرادی در برابر انتقاد این جواب دادن، از جمله آقای سید حسین نصر در کتاب علم و تمدن در اسلام که با ترجمه آقای احمد آرام به زبان فارسی ترجمه شده، در اونجا بعضی از افراد این جواب دادن، گفتن آقا در جهان اسلام علوم تجربی خیلی پیشرفت کرد، فن و صناعت پیشرفت نکرد. توجه میکنی؟ فن و صناعت پیشرفتی نکرد. اون وقت شما الان میبینید تو جهان اسلام فن و صناعت پیشرفت نکرده است، مورخان به اشتباه افتادن، فکر کردن که اصلا تو این عالم، تو عالم اسلام، تو اون چند قرنی که جهان اسلام پیشتاز علوم بود، فکر کردن تو اون مدت علوم تجربی پیشرفت نکرده بود. نه، علوم تجربی کاملا پیشرفت کرده بود، اما در این حال فن و صناعت. چرا؟ استدلالی هم که میکنن اینه، میگن آقا ممکنه کسی جهان رو میشناسد، فقط به ما این که چی؟ که آیات خدا رو شناخته باشی. اصلا در مقام استفاده عملی از شناخت خودش بر نمیاد. کی علم تجربی رو فورا تبدیل میکنه به فن و صناعت؟ کسی که بخواد از راه علم تجربی مسخر بر جهان بشود. اما اگه کسی چی باشه؟ بگه من فقط و فقط میخوام ببینم آب چه حالتهایی داره؟ سنگ ها رو بشناسم، نباتات رو بشناسم، حیوانات رو بشناسم، فقط به این غرض بشناسم که اینا آیات الله هند، و هرچه آدم آیات الله رو بیشتر بشناسد، یه مقدار توحیدش چی شده؟ کاملتر شده، اقوا شده. من اصلا نمیخوام نباتات رو، جمادات رو، حیوانات رو بشناسم، برای اینکه با هر شناختی که پیدا میکنم یه دستگاه و آلت و ابزاری بسازم که با وسیله اون آلت و ابزار مقاصد عملی خودم رو جلو ببرم. من فقط میخوام شناخت جهان داشته باشم، برای اینکه جهان رو آیتی از آیات خدا میدونم. هر پدیده‌ای که بشناسم، به نظرم میاد یکی از مصنوعات و مخلوقات خدا رو شناختم، یکی از آیات خدا رو شناختم. بله، اگر کسی روحیش روحیه فرانسیس بیکن باشه، خب البته همینطوره. فرانسیس بیکن میگفت چی؟ میگفت جهان را بشناسید تا بر جهان امیر شوید، حاکم شوید. توجه بکنید، ایشون میگفت ما اصلا میخواییم دنیا را بشناسیم، آبها را، جمادات را، نباتات را، حیوانات را بشناسیم، بشناسیم، عالم شویم، تا از طریق عالم شدن چی بشویم؟ حاکم شویم. انجام میکنی؟ خب هر کی طرز تفکرش طرز تفکر فرانسیس بیکن، فیلسوف معروف انگلیسی باشه، خب اون البته هر علم تجربی که پیدا میکنه نسبت به جهان، سعی میکنه تبدیلش بکنه به چی؟ به یه فن و صناعتی تا از طریق این فن و صناعت جهان خودش رو تسهیل بکنه، زندگی خودش رو از صعوبت نجات بده. توجه میکنی؟ اون وقت البته وقت دادم خواست مثلا دایره رو شناخت، ازش گاری و درشت که درست میکنه. درست. اگر فرض بفرمایید که خواست فشار هوا رو فهمید، ازش فشار سنج درست میکنه و قص الهازا آلات و ابزار دیگه درست میکنه. اما اگه کسی نگفته باشد و از نظرم میگن فرانسیس بیکن بود که علوم تجربی رو در غرب تبدیل به فن و صناعتش کرد، این روحیه رو القا کرد، دمید در مردم که آقا هر شناختی از عالم واقع پیدا میکنید، فوری با اون شناختتون یه آلت و ابزار بسازید که به واسطش یه مقدار زندگیتون آسون بکنید و حاکم بشید گویا بر. اینجاست که باید گفت دانایی تواناییه. توجه میکنید؟ هر دانایی به میزان دانایی چی بر ما ایجاد میکنه؟ توانایی رو تواناترمون میکنه. الان ما چقدر توانا شده ایم؟ به خاطر اینکه داناتر شده ایم. اما اگه کسی روحیش روحیه مسلمین باشه اینجوری نیست، میگه من فقط میخوام جهان رو بشناسم، شناختن برای شناختن، نه شناختن برای دگرگونی. هر که روحیش روحیه شناختن جهان باشد برای دگرگون کردن جهان، اون وقت علم تجربی رو تبدیل میکنه به فن و صناعت. اما هر که همچی نباشه نه خیر، ملازمه ای نداره. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ پس بنابراین کسانی مثل دکتر نصر میگن نه، در جهان اسلام علوم تجربی پیشرفت زیاد کرده بود، اما فن و صناعت نه، پیشرفت نکرد، چون اصلا این روحیه تو مسلمی نبود. به هر حال حالا در میان کسانی که قائلن به این که پیشرفت بشر داشته از روز اول در ناحیه علوم تجربی، بعضی‌ها معتقدن علاوه بر این در ناحیه فن و صناعت هم پیشرفت داشته، ولی بعضی‌ها میگن نه، تو علوم تجربی پیشرفت بوده، دیگه تو فن و صناعت اون پیشرفت نبوده. اینه که تعداد طرفداران هی چی شد؟ کم شد. علم و تمدن در اسلام، نوشته آقای دکتر نصر، ترجمهش از آقای احمد آرام، از انتشارات نشر اندیشه. خب اینم قول دوم. حالا آیا این فن و صناعت که پیشرفت کرده، شما معتقدید پیشرفت کرده، این سبب رفاه مادی بیشتر بشر هم شده یا نه؟ رفاه مادی بیشتری هم حاصل آورده یا دیگه رفاه مادی حاصل نیورده؟ باز اینجا تعداد طرفداران رفاه مادی چی میشه؟ کم شده نسبت به فن و صناعت. بعضی هم میگن بله آقا، هر چه فن و صناعت پیشرفت کرده، رفاه مادی هم پیشرفت کرده. خب رفاه مادی مراد چیه؟ رفاه مادی مراد اینه که تعداد بیشتری از مردم از خوردن، آشامیدن، ارضاء غریزه جنسی، پوشاک، مسکن، خواب، استراحت و تفریح و تفرج برخوردار بشن. آیا در طول تاریخ بشر هر چی میایم به جلو، میزان برخورداری ما از این امور هفت هشت گانه بیشتر شده یا نه؟ کسانی معتقدند بله، در این جهت هم هر چی ما اومدیم جلوتر بیشتر شده، یعنی رفاه ما مادی ما آدمیان روز به روز بیشتر شده. اما خب این قول دیگه تعداد قائلانش هیچ داره چی میشه؟ کم میشه. توجه میکنی؟ شاید نشه هم چیزی گفت که هر چی ما داریم پیشرفت میکنیم، روز به روز داریم میزان تمتع ما از این امور بیشتر میشه، یعنی از خوردن و آشامیدن و استراحت و خواب و ارضای غریزه جنسی و پوشاک و مسکن و تفریح و تفرج، اینا داره میزان تمتع ما از این امور بیشتر میشه. تعداد قائلانی که قائل به این نوع پیشرفت هستند، بازم ببینید هی کم شده. حالا از این بالاتر بریم، آیا این پیشرفتی که ما در این ناحیه داشته ایم، آیا سبب پیشرفتی در ناحیه آرمانهای اجتماعی سیاسی هم شده یا نه؟ آرمانهای اجتماعی سیاسی، اینم پیشرفتی ایجاد کرده در این جهت یا پیشرفتی ایجاد نکرده؟ آرمان های سیاسی و اجتماعی یعنی چی؟ آرمان های سیاسی و اجتماعی معمولا به این پنج مفهوم میگن آرمان سیاسی اجتماعی: یکی نظم، یکی امنیت، توجه میکنی؟ یکی آزادی، توجه میکنی؟ یکی هم عدالت. یکم برابری و برادری، چون اگه برادری و برابری یکی بگیرید میشه 5 تا، وگرنه 6 تا میشه. آیا واقعا روز به روز عدالت هم داره بیشتر میشه؟ اینا دیگه مسائل مادی نیست، اینا آرمان های چی هست در واقع؟ اجتماعی سیاسی. آیا واقعا انسان ها روز به روز دارن آزادتر هم میشن؟ رقیت و در واقع بردگی و بندگی انسان ها داره کمتر میشه یا کمتر نمیشه؟ آیا عدالت در میان انسان ها روز به روز داره بیشتر میشه یا ظلم داره بیشتر میشه؟ یا عدالت داره بیشتر میشه؟ کدومش داره بیشتر میشه؟ آیا امنیت مردم داره روز به روز بیشتر میشه یا روز به روز کمتر میشه؟ توجه میکنید؟ خب قائلان به این که نه، ما در جهت آرمانهای اجتماعی و سیاسی هم داریم جلو میریم، این قائلان خیلی بازدارن کمتر میشوند، هی کم میشه بازدارن. حالا از این بریم بالاتر، آیا علاوه بر این که ما در جهت آرمانهای اجتماعی و سیاسی لقائل نیقول که داریم پیشرفت میکنیم، علاوه بر این آیا ما داریم در جهت ارتقاء اخلاقی و فردی هم داریم جلو میریم یا نه؟ ارتقاء اخلاقی و فردی یعنی واقعا در درون هر کدام از ما داره عجب کمتر میشه، روز به روز داره بیشتر میشه. داره روز به روز تضعیف میشه در درون فرد فرد انسان ها، یا حسد داره روز به روز چی میشه؟ بیشتر میشه. توجه میکنید؟ رحم و دلسوزی نسبت به افراد دیگه در ما داره بیشتر میشه، نفع طلبی بیشتر میشه یا کمتر میشه، خست امساک بیشتر میشه یا جود و بخشش بیشتر میشه؟ این دیگه به امر اجتماعی و سیاسی بستگی نداره، به درون هر یک از افراد انسان بستگی داره. آیا واقعا انسان ها از لحاظ معنوی دونه دونه در درون خودشون دارن روز به روز جلو میرن، پیشرفت میکنند یا نه؟ اینجا دیگه قائل شدن به پیشرفت بازم خیلی همشی معونه بیشتری برمیداره که آدم بگه آدم ها هم دارن روز به روز یه ارتقاءات معنوی داره در دلشون رخ میده. یعنی مثلا آدمای الان، حالا به استثنای موارد شاذ و نادرا، ولی عموما آدمای انسان از آدمای الان از آدمای 3000 سال پیش چیار اخلاقی ترند، بیشتر مطابق با موازین اخلاقی درونشون رو دارن سازمان میدهند. اینم دیگه کمتر میشه بهش قائل شد. و دیگه کمتر از همه یه چیزیست که بهش گفته می شود قابلیت های زیستی روانی. قابلیت های زیستی و روانی، این قابلیت های زیستی و روانی رو بخوام توضیح بدم، اول یه اشاره بکنم مثلا به رأی کسی مثل فروید. مثلا ببینید آقا فروید قائل بود که داروین، داروین و طرفداران تبدل انواع ترانسفورمیسم قائلن که، حالا به درست یا نادرست ما کاری به اونش نداریم، قائلن به این که ما انسان‌هایی که الان رو کره زمین داریم زندگی می‌کنیم، ما از نسل یه موجودی که همچین نیمه حیوان نیمه انسان بوده پدید اومده ایم، که اون موجودش میگن انسان نئاندرتال. توجه میکنید که اون انسان نئاندرتال یه چیزی بوده بیشتر از میمون ولی کمتر از چی؟ کمتر از ما آدمیان. توجه میکنید اون انسان نئاندرتال تازه خودش از یک نوع موجود دیگری تکامل پیدا کرده بوده و اون موجود دیگر تقریبا یه چیزی میمون مانند بوده. اون میمون مانندم از یک نوع میمون پدید آمده بوده و دیگه همینطور دائما، نه این که تو فاصله مثلا هر کدوم از این تبدلات 1000 سال طول بکشه، و هر کدوم از این تبدلات ممکنه فرض کنیم که یک میلیون سال، دو میلیون سال، هر کدوم از این تبدلات خودش طول میکشه. توجه میکنی؟ یعنی مثلا تبدیل میمون به انسان نئاندرتال به نظر داروین مثلا چند میلیون سال طول میکشه. تبدل انسان نئاندرتال به همین انسانهای هوموساپینس، انسانهای کنونی رو بهش میگن هوموساپینس، یعنی انسانهای اندیشه ورز متفکر. تبدیل انسان نئاندرتال هم به انسان هوموساپینس اینم خود چندین میلیون سال طول میکشه، ولی بالاخره همچی تبدلی داروین قائل بود. حالا ببینید، انسانهای کنونی نسبت به انسانهای نئاندرتال خیلی وضعشون از لحاظ قابلیت‌های زیستی روانی بیشتره. یعنی چه؟ یعنی قدرت تفکری که توی انسانهای کنونی هست هیچ وقت تو انسان نئاندرتال نبوده. هوشی که ما آدمیان داریم هیچ وقت انسان نئاندرتال نداشته. سرعت انتقالی که ما آدمیان داریم، سرعت انتقال ذهنی مراد ما ها، اینو هیچ وقت انسان نئاندرتال نداشته. حافظه ای که ما آدمیان داریم انسان نئاندرتال نداشته. اینا حالا جهاد چی بود؟ روانیش بود. جهاد زیستی هم اینجور که الان من انگشتان قدرت مانور داره، انسان نئاندرتال اینقدر قدرت مانور نداشته. شما الان تصور بکنید میمون ها در میان حیوان ها بیشترین استفاده رو از دستاشون میکنن، اما با همه قدرت مانوری که دستای ما داره هیچ وقت تو میمون ها چیه؟ نیست. ببینید آقا، ما میتونیم این انگشتمون رو به هر صورت که در بیاریم، در تو هم حلقه بکنیم، هر جور بخوایم میتونیم بکنیم این کار رو، ولی این قدرت رو میمون ها ندارن. میمون ها دستاشون رو ازش استفاده میکنن، ولی اینقدر نمیتونن توش هر نوع جولانی و هر نوع تغییر حالتی ایجاد بکنن. خب این تغییر حالت خیلی مهمه برای پیشرفت، که الان من کار به بحثش ندارم، اونا یه بحث خیلی مفصلی داره که خود این که دستای ما اینجوری میتونه چقدر پیشرفت هایی رو هم ایجاد کرده. خب حالا ببینید، ما هم به لحاظ قابلیت های بدنیمون، هم به لحاظ حجم مغزمون، توجه میکنید، هم به میزان هوش و قدرت تفکر و حافظه و سرعت انتقال و امثال و ذالکمون از هوموساپینس، از انسان نئاندرتال به مراحل پیشرفته تریم. حالا قائلان به اون قابلیت های پیشرفت در زمینه قابلیت های زیستی و روانی، اینا قائلن که آهسته آهسته ما داریم قابلیت هامون نسبت به انسان کنونی هم آهسته آهسته چی خواهد شد؟ بیشتر خواهد شد. مثلا ببینید، ما الان گوش هامون دیگه خیلی ازش مانور نمیتونیم بدیم با گوش های خودمون. توجه میکنید؟ مثال برای شما بزنم که چجوری ما الان ما گوشامو اصلا قدرت مانور نداره. مثال برای شما بزنم، ببینید آقا، حیوانهایی که از راه شکار حیوانات دیگه زندگیشونو میگذرونند، از راه شکار حیوانات دیگه، مثلا فرض بفرمایید که مثلا پلنگ، شیر، که اینا تعقیب میکنن یک گربه ای را، یه عرض میکنم خرگوشی را، یه حیوان دیگری رو، توجه میکنید، تعقیب میکنن و از راه خوردن گوشت اونها ارتزاق میکنن. اینا توجه بکنن دوستان، اگه فرض کنیم مثلا یه پلنگی، یه یوز پلنگی، یه ببری در حال تعقیب یه خرگوشیه، فرض کنیم، حالا اگه خرگوشه مسیر خودش رو دفعتاً به طرف مثلا دست راست پیچید یا به طرف دست چپ پیچید و یه لحظه این دیر متوجه شد این شیره، تا میاد متوجه بشه که بالاخره اون طرف کجا رفت، یه مقدار از فاصله چی شده با شیر، با اون خرگوش بیشتر شده. توجه میکنید؟ اون وقت برای که این یه لحظه هم از دست نره، خدای متعال کاری کرده که گوش های این شیر و پلنگ و اینا، این گوش ها رو به جلو خم میشه. وقتی رو به جلو خم بشه، قدرت شنواییش چی میشه؟ بیشتر میشه. یه خشخشی که از اون خرگوش بشنوه زودتر دریافت میکنه. چون زودتر دریافت میکنه، متناسب با این دریافت مسیر خودش رو چیکار میکنه؟ تعیین میکنه. و اینه که فرصت ها از دستش فوت نمیشه. توجه میکنی؟ اینه که تا خرگوش پیچید به طرف دست راست، فوریش این حرکتی که کرد به طرف دست چاپ، دست راست، یه صدای ایجاد میکنه، یه صدای خیلی لطیفی، این صدا فوری به گوش این میشنوه میرسه و فوری چیکار میکنه؟ متناسب با اون عکس العمل نشون میده که شکار از دستش نره. حالا حیوانهایی که شکار میشوند مثل خرگوش ها، اینا اگه بخواد خودشون نجات بدن از مثلا دست شیر، باید متوجه باشن که شیر که پشت سرشون میاد یه وقت راه میون بر نزنه، جلوشو سر در بیاره و بگیرتشون.
پس باید هر گونه حرکتی که این پشت سرشون میکنند، اگه خرگوشه بفهمه این حرکت رو زود متوجه بشه، میتونه خودشو متناسب با اون اونم یه مانوری بده و خودشو نجات بده. برای این کار خدای متعال جوری کرده که خرگوش ها گوشاشون به طرف عقب برمیگرده، نه خرگوش ها، همه ی حیواناتی که شکار میشوند گوشاشون به طرف عقب برمیگرده. لاله های گوش وقتی برمیگرده، هر صدایی که از عقب بیاد زود دریافت میکنن، تا میبینن مثل که طرف یه صدایی که خشی کرد که مثل که پیچید به طرف دست راست به طرف دست چپ، فوری به گوششون میرسه، فوری متناسب باشه عکس العمل نشون میدن. خب حالا ببینید خود این قدرت مانور چقدر ارزش داره برای حفظ بقای اون موجود، اینکه گوشش میتونه به طرف جلو خم بشه در اون حیوانات و در اون حیوانات دیگه به طرف عقب. ما انسان ها گوش هویی همچه قدرت مانوری داره؟ نداره. حالا اگر این قدرت مانور هم گوش ما میداشت، توجه میکنی؟ یا چشمهای ما اگه اون دیدی رو نافذی رو که چشمهای عقاب داره یا کرکس داره، این قدرت این چشم ما میام چه قدرتی پیدا میکرد؟ توجه میکنید؟ یا مثلا گوش ما اون صدایی رو که مثلا فرض کنید که اسبها اینا تقریبا از فاصله یک ساعت قبل از زلزله صدای اون تغییر و تحولات که زیر زمین داره رخ میده که میخواد حالا زلزله حاصل بیا صداشو میشنون و از اون زنم هست که قبل از زلزله از پا عکس العمل نشون میدن. حالا اگه ما آدمیان اینجور بودیم امکان بقایمون بیشتر نمیشد؟ بیشتر میشد. حالا کسانی میگن حتی بشر داره این نوع قابلیتاش هم روز به روز بیشتر میشه، قابلیت‌های زیستی روانیش، یعنی حالتی که ما آدمیان الان نسبت به انسان نئاندرتال داریم، انسان‌های 1 میلیون سال دیگر نسبت به ما انسان‌ها یه همچین حالتی دارن. حالا شما انسان‌های 1 میلیون سال دیگر با توجه به این فرضیه در نظر بگیرید، آدمایی که از گوششون کمال استفاده رو میتونن بکنن، از چشماشون کمال استفاده رو میتونن بکنن، حافظه‌های خیلی قوی تر، سرعت بیشتر، هوش بیشتر، قدرت تفکر بیشتر، ببینید چه اعجوبه‌ای پدید میاد تو انسان. الان ما انسان‌ها زشت و زیبا درمون زیاد هست، اما اعتقاد بر اینه که روز به روز زشت ها کمتر میشن، زیبا ها زیادتر میشن. حالا شما یه انسان های 1 میلیون 2 میلیون سال دیگه در نظر بگیر، همه تنومند، سالم، زیبا، قدرت تفکر زیاد، توجه میکنید، هوش زیاد، سرعت انتقال زیاد، ببینید یه همچی موجودی دیگه چه عجوبه ای میشه. کسانی معتقدن حتی پیشرفته در این جهت هم انسان ها دارن میکنن، اما خب قائلان به این نوع پیشرفت تعدادشون همینه که میبینید دیگه، تعدادشون کمه. پس فیلسوفان تاریخ در باب این که قائلن به پیشرفت یا نه، در به پیشرفت چی قائلن، به این 6 تا قول تقسیم میشوند. اگر دوستان تفصیل این 6 تا قول رو بخوان ببینند و بحث جدی در باب 6 تا قول، رجوع کنند به کتاب اندیشه ترقی در تاریخ و جامعه. کتاب اندیشه ترقی در تاریخ و جامعه نوشته سیدنی پولارد، مترجمش آقای حسین اسدپور پیرانفر. ایشون این 6 تا قول رو مفصلا مورد بحث و تحلیل قرار داده، نظرات موافق، نظرات مخالف. من فعلا برای بحث خودم، چون بحث رو باید همیشه فشرده بکنم، فعلا خواستم بگم فیلسوفان تاریخ، اونایشون که قائل به پیشرفتن، یعنی اندیشه پیشرفت رو از هگل گرفتن و پذیرفتن، در باب این که ما در چه جهت داریم پیشرفت میکنیم، به این 6 قول قائلن. منتها تعداد طرفداران هر قول نسبت به قول بعدی دائما کمه و کمترین تعداد طرفداران پیشرفت در این جهتند، حتی در جهت قابلیت های زیستی و روانی. بفرمایید آقا. همینطوره، از نظرم روح هم سوارش میکردن به خاطر این که مثلا کسی که به پیشرفت در فن و صناعت قائله، این به پیشرفت در علم تجربی قائل هست، ولی دیگه به پیشرفت بعدی ممکنه قائل باشه، ممکنه قائل نباشه. هر کسی در این رده بالا هست مراحل قبلی رو قبول داره، ولی مراحل بعدی رو میتونه قبول داشته باشه، میتونه قبول نداشته باشه. توجه میکنی؟ هر که اینجاست اینا رو قبول داره این دوتا را، اما اون ستای بعدی ممکنه قبول بکنه ممکنه قبول نکنه. کسی که اینجاست همه این پایینی رو قبول داره ولی ممکنه پایینی رو قبول بکنه. اینه که میگم هی تعداد هی چی میشه؟ کم میشه، کم و کم و کمتر میشه. البته حتی مثلا در همین جهت که این دوست بزرگوارمون فهمونه، این در جهت علوم تجربی فن و صناعت هم منکر داریم ما که ما در حال پیشرفت باشیم. مثلا کسانی گفتن آقا ساختن اهرام مصر این حتی با تکنولوژی الان هم امکان پذیر نیست، و این نشون میده که بشر یه وقتی یه فن و تکنولوژی داشته که الان اتفاقا در اون جهت رو به چی بوده؟ رکود کرده. اتفاقا دوستان رجوع بکنن به کتاب اریک دانیکن در برای این مطلب. اریک دانیکن از اون متفکرانی است که قائل است به این که بشر در جهت فن و صناعت هم رو به پیشرفت نیست. اتفاقا در گذشته تاریخ بشر یه فن و صناعت‌های خیلی مهیرالعقولی داشته که الان از دست داده اونا رو. کتاب آقای اریک دانیکن، اسم کتاب هست عرابه خدایان که به زبان فارسی هم ترجمه شده، و هستن کسانی که به این قائل نیستند. به حتی با اینکه این دیگه به نظر میاد ما منکرش نباشیم دیگه، بگیم بابا علم و تکنولوژی که دیگه معلومه پیشرفت کرده، اما خود این هم حتی کسانی منکرش هستن و میگن حتی در این جهت هم ما پیشرفتی نکرده ایم. توجه میکنیم خب حالا اندیشه پیشرفت آقا اثباتش خب دشواره. هر کدام از اینا رو که شما بخواید بگید اثبات کردنش دشواره، و هر چی به بالا میرید شما مثلا به نظرتون میاد که اگر دینی قائل باشه که مثلا یملع الله الارض قسطن و عدلن بعد ما ملعت ظلمن و جورن، یا کما ملعت ظلمن و جورن، و این یه همچی کسی که یه همچی چیزی قائله، به نظر شما به اندیشه پیشرفت قائله یا نه؟ یعنی به نظر تو نمیاد که مثلا اگه کسی هم چیزی بگه اون وقت در واقع گفته است که تاریخ هرچه رو به جلو میره مثل که از ظلم و جور توش بیشتر میشه یا کمتر میشه؟
یک فساد تدریجی و یک جهش اصلاحی، اون این رو در واقع نمیاد، اون اصلاح شد اصلاح جهشیه.
نه درسته، نه من قبل از اصلاحش رو دارم عرض میکنم. توجه میکنین؟ من دارم قبل از اصلاحش رو میگم، یعنی من اصلاح بعدی که جهشیه اون حرف دیگریه، من اون اصلا کار ندارم. اما میگم آیا پس ما الان در حال وضعمون در حال بدتر شدن نیست؟
مراحلش فرق
داره. پس به نظر میاد که مثلا اگر کسی قائل باشه به این که در آخر الزمان وضع خیلی خراب میشه، این لااقل پس در این جهت خیلی در این جهت و در این جهت لااقل آرمان‌های اجتماعی، سیاسی، آزادی، عدالت، امثال و ذالک، و در جهت ارتقای اخلاقی و فردی ظاهراً که قائل به پیشرفتی چندان نباید باشه. حتی ممکنه قائل به چی باشه در واقع؟ انحطاط و پسرفت هم هست. میگه وضع روز به روز داره از جهت این آرمان‌ها بدتر و بدتر میشه تا برسه به اون لحظه‌ای که به تعبیر شما جهش رخ میدهد. توجه می‌کنید؟ ولی اون سیر تدریجی ظاهراً لزوم نداره. که مثال دیگه‌ای بر شما بزنم که باز مطلبی مقدار در ذهنتون مسئلهش ایجاد بشه. ببینید آیا از لحاظ شما سیر تاریخ بشر از توحید بوده است به شرک، یا چونان که بعضی ها میگن از شرک بوده است به توحید؟ ظاهرا از توحید به شرک قائلن بیشتر متفکران متدین، چه مسلمان چه غیر مسلمان، بیشترشون قائلن سیر تاریخ بشر از توحید به شرک بوده. وقتی اولین انسان روی زمین اولین پیامبرم باشه، خب این معنیش اینه که اولین انسان روی زمین چی بوده؟ موحد بوده دیگه، توحیدی بوده، موحد بوده. بعد یواش یواش انحرافات پیش اومد و آهسته آهسته انجامید به شرک. خب اگر اینو قائل باشیم اون وقت لااقل باید بگیم در جهت مثلا مسائل اخلاقی دیگه به پیشرفت میتونیم قائل باشیم، نمیتونیم قائل باشیم؟ اتفاقا نمیتونیم قائل باشیم دیگه. گویا به نظر میاد چی بوده؟ یه نوع انحطاطی رخ داده بوده در طول تاریخ بشر، مگر اینکه کسی عکسشو قائل باشه که بگه نه سیرت مثل بعضیاش قائلن. بعض از انسانشناسان که ازشون تعبیر میکنن به انسانشناسان انقلابی و رئیسشون اون آقای استاد تایلوره، اینا معتقدن که سیر تاریخ بشر از شرک به توحید بوده. یعنی اول انسان‌های نخستین همه مشرک بودن، هی آهسته آهسته تعداد خدایان کمتر و کمتر و کمتر و کمتر و کمتر شده و طبعا هر چی تعداد خدایان در نظر مردم کم می‌شده، قدرت هر خدای باقی مونده ای چی می‌شده؟ افزایش پیدا می‌کرده تا رسیده به یک خدا که البته جامع همه قوا شده طبعا. خب اگه به این قول قائل باشید، خب میشه گفت در این جهت هم حتی پیشرفت هست در واقع در کار بوده. اما اگه به این قول قائل باشید، و اما یه قول سومی هم ممکنه کسی قائل باشه و اون میگه نه از توحید به شرک بوده، یک سره نه از شرک به توحید، دائما داشته نوسان میکرده، توحید به شرک میانجامیده، شرک ها به توحید، توحید به شرک، شرک ها به توحید، که در اون صورت دیگه نمیشه گفت قائل به پیشرفتیم، نه قائل به چی در واقع انحطاطیم، اصلا نمیشه تعیین تصمیم کرد در اینجا، توجه میکنید؟ ولی خب بالاخره این اقوال اینا با اینکه قائل باشیم از توحید به شرک خب سازگاری نداره انصافا، توجه میکنید؟ نمیشه گفت همچی چیزی رو. خب حالا دوستان توجه بکنن، ما الان قائلانه به پیشرفت رو به این ترتیب تقسیم بندی کردیم و مفصلش هم تو اون کتاب که عرض کردم از آقای سیدنی پولار دوستان میتونن ببینن. اما در عین حال یک نکته وجود داره و اون نکته اینه که واقعا اثبات این مدعیات مشکله، حتی اوضح این مدعیات که اینم هست که از همه به نظر میاد سهل‌تره، بازم مشکله که اثبات بکنیم بشر آنن فآنن داره در جهت حتی علوم تجربی هم پیشرفت میکنه. لقائل نیقون که دلیلتون چیه؟ ما اگه بخوایم دلیل بیاریم برای پیشرفت، وقت در اینجا باید تفکیک بکنیم. یه وقت میخواییم تا الانمون رو تصویر بکنیم، یه وقت میخواییم در باب آینده هم حرف بزنیم. تا الان رو بخواییم هر کنوم از این اقوال ششگانه رو بخواییم اثبات بکنیم تا الان، خب این رجوع به اسناد و مدارک تاریخی میخواد، به گزاف نمیشه گفت، توجه میکنی؟ رجوع به اسناد و مدارک تاریخی میخواد و باید اسناد و مدارک تاریخی نشون بدن که علوم تجربی 2000 سال پیش عقبتر بوده از 1000 سال پیش، و 1000 سال پیش عقبتر بوده از 500 سال پیش، 500 سال پیش از 200 سال پیش، 200 سال پیش از 100 سال پیش، 100 سال پیش هم از الان. اگه هم چیزی رو نشون بدن، وقت مثلا میتونیم بگیم در جهت علوم تجربی ما در حال پیشرفت بوده ایم و قصد الهازا بقیه موارد، و اگه نشون ندن خب نمیشه ادعا کرد. اما یه مطلب وجود داره که حالا لو فورست که در یه جهتی از این جهات ششگانه یا در دو جهت یا در سه جهت تا الان نشون داده بشه که در اون جهت یا جهات ما پیشرفت داشته ایم، آیا میشه گفت این پیشرفت در آینده ادامه پیدا خواهد کرد؟ اون باز همون بحث میله، توجه میکنید؟ اگر یه مریضی فرض کنید که از پریروز تا حال ساعت به ساعت وضعش بهتر شده، درسته؟ یه مریض رو در نظر بگیرید، از پریروز تا الان ساعت به ساعت وضعش بهتر و بهتر و بهتر شده، میشه نتیجه گرفت خب پس فردا دیگه خوبه خوبه؟ نه، ممکنه تا امروز لحظه به لحظه وضعش بهتر شده باشه، اتفاقا فردا صبح بمیره، یعنی یه بار افت کنه از اون بر. از پیشرفت تدریجی مریض در جهت سلامت خودش تا الان، ولو محققم باشه، ولو این پیشرفت مسلم هم باشه، نمیشه نتیجه گرفت که خب پس اگر اینجور پیش بره، پس مثلا پس فردا این سالم سالم خواهد بود میره در مغازش، نمیشه نتیجه گرفت، چون این میل قانون نیست. ما با یک پدیده واحد اگه سر و کار داشته باشیم، مراحل گذشته این پدیده واحد ما را راهنمون نمیشوند به مراحل آینده این پدیده واحد، و چون تاریخ یک پدیده است، یه شیئه، نمیشه مراحل مختلفش رو داله بر این بگیریم که، یعنی لقائل نیقول که ممکنه ما تا الان، و این قول قائل هم داره ها، یک میگن که به اینشتین سوال کرده بودن، از اینشتین گفته بودن که آقا به نظر شما جنگ جهانی جنگ جهانی دوم در زمان اینشتین رخ داده بود، ازش پرسیدن که به نظر شما جنگ جهانی سوم با چه اسلحه ای رخ میده، توجه میکنید؟ تو جنگ جهانی سومی اگه رخ بده چه اسلحه ای استفاده ازش میشه، چه نوع اسلحه هایی؟ ایشون گفت من اگه جنگ جهانی سومو بپرسید با چه اسلحه ای رخ میده نمیتونم پیش بینی کنم، اما جنگ جهانی چهارمو میتونم پیش بینی کنم. جنگ جهانی چهارم با بیل و کلنگ رخ میده. اینو میتونم بگم. چرا؟ چون جنگ جهانی سوم یه اسلحه های بشر در اختیار داره که اگر به کار بزنه کن فیکون میشه و از اون به بعد باز روز از نو روزی از نو بشر شروع کنه باز از بیل و کلنگ شروع کنه. توجه میکنی؟ خب حالا اینا به عنوان مثال میخوام عرض کنم. این معناش چیه؟ معناش اینه که ممکنه در جنگ جهانی دوم اسلحه ها از جنگ جهانی اول چی بوده؟ پیشرفته تر. و در جنگ جهانی سوم هم ممکنه اسلحه ها از جنگ جهانی دوم چی باشن؟ پیشرفته تر. ولی این نشون نمیده که تو جنگ جهانی چهارم اسلحه ها از جنگ جهانی سوم چی باشن؟ پیشرفته تر باشن. ممکنه وضع جوری بشه که اونقدر علم و تکنولوژی ما پیشرفت بکنه که خود این علم و تکنولوژی پیشرفتش باعث چی بشه؟ نابودی خودش بشه. و اون وقت بشر باز روز از نو درشکه سوار بشه تازه تا یواش یواش باز راه بیفته. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ اینه که سیر گذشته تاریخ رو به هیچ وجه من الوجوه نمیشه دلیل گرفت. ولی در عین حال این که اندیشه هگل اینقدر پا گرفت و اندیشه پیشرفت الان متداول شده به خاطر اینه که داروینیزم هم اومد به کمکش. هگل خودش قبل از داروین زندگی میکرد، اما یک قرن تقریبا بعد از هگل داروین اومد تو زیست شناسی اندیشه استکمال زیستی رو مطرح کرد. این اندیشه استکمال زیستی به نظر مردم اومد که مثل که معید اندیشه کلی هگل هست به نام پیشرفت. اینه که مجموع هگل به علاوه داروین کاری کردن که ولو به نحو غیر منطقی، یعنی به نحو منطقی نتیجه گرفته نمیشه از آرا و نظراتشون که پیشرفت پس حتما در عالم وجود داره، ولی خب الان ما اندیشه پیشرفت در میان فیلسوفان دین کاملا میبینیم در این مراحلی که خدمتتون عرض کردم. حالا من متاسفانه دیگه واقعش حالم اجازه نمیده که بپردازم به ادامه بس. ساعت نمیدونم چنده، من خودم ساعتم کار نمیکنه. چند آقا؟ ده و نیمه. خب حالا دیگه متوقفش میکنم. السلام علیکم و رحمت الله.
یه خب نیبرد اندیشه های دینی ما هست.